رادیوی آزادی
مجله السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز سه شنبه دوم یولی السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز سه شنبه 12 یولی سال 2016 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا با یک سفر اعلان نشده وارد کابل شد. دادگاه عالی قرقیزستان حکم حبس ابدی عظیم جان اسکر فرو لغو کرد و بر اثر ترکش در محله شیعه نشین بغداد دست کم 9 نفر جان باختند. تفصیل خبرها. اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا روز 12 یول با یک سفر اعلان نشده وارد شهر کابل شد و با رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی، رئیس اجرایی افغانستان احمد عبدالله و فرمانده والا مقام امریکایی جنرال جان نیکلسون دیدارو و گفتگو کرد. سفر اشتون کارتر با کابل تقریبا یک هفته بعد از آن صورت گرفت که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا اعلام داشت بعد از ختم مهلت ریاست جمهوریش نیز تا یک سال دیگر 1800 افسر و سرباز امریکایی در افغانستان خواهند ماند. قبلا واشنگتن میخواست که تا پایان سال 2016 تعداد نظامیانش را از 9800 نفر تا 5500 نفر کاهش بدهد. پیمان ناتو هم در نشست اخیرش در ورشو و ماموریتش در افغانستان را برای سال 2017 تمدید کرد و به نیروهای امنیتی افغان تا سال 2020 وعده هر سال تا 5 میلیارد دلار کمک مالیوی نمود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا این هفته با مقامات روسیه در رابطه با بحران سوریه، قضیه اوکراین و بحث آذربایجان و ارمنستان برای قره‌باغ کوهی مذاکرات خواهد کرد. بنا به اطلاع رسمی که روز سه‌شنبه نشر شد، قرار است که کری روز 14 یول بعد از شرکت در تنتنه‌ها بخشیده به روز اشغال باستیلیا در فرانسه وارد مسکو شود. سفر رسمی او به روسیه هم دو روز ادامه خواهد کرد. وزارت امور خارجه آمریکا درباره با کدام از منصبداران والا مقام روسیه گفت و شنید کردن جان کری اطلاع نداده است. درباره سفر کری به مسکو روز 7 یول در جریان گفتگوی تلفنی پرزیدنت آمریکا باراک اوباما و همتای روسش ولادیمیر پوتین تصمیم گرفته شد. بنا به اطلاع وزارت امور خارجه آمریکا، جان کری بعد از مسکو به لوکسمبورگ و از آنجا به بروسل میرود تا به خاطر بررسی برتری‌های سیاست بیرونی آمریکا با رئیس بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی گفت و شنید انجام بدهد. دادگاه عالی قرقیزستان روز 12 یول حکم حبس ابدی فعال جامعه شهروندی عظیم جان اسکرف را لغو کرد و پرونده او را برای بازبینی به دادگاه ولایت چوی فرستاد. خود اسکرف هنگام قرائت تصمیم دادگاه عالی در تالار حضور نداشت. عظیم جان اسکرف شهروندی ازبک تبار قرقیزستان سال 2011 برای دست داشتن در برخوردهای قومی در جنوب قرقیزستان در یک سال پیش به مهلت به حبس ابد محکوم شده بود. در این درگیری ها 5 نفر کشته شده بودند که اکثرشان ازبک ها بودند. دادگاه اسکرف را همچنین در دست داشتن در کشتاری یک کارمندی پلیس عیبدار کرده بود. عظیم جان اسکرف پرونده‌اش را دارای انگیزه سیاسی می‌خواند. بنا به خبرها بازبینی پرونده اسکرف در دادگاه عالی قرقیزستان باب درخواست او و وکیل مدافعش صورت گرفت، زیرا در پرونده شرایط یا مسئله نو پیش آمده است. با گفته وکیل مدافع او نوربیگ توکتاگولوف، این شرایط نو با درخواست کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد ارتباط دارد. 21 اپریل سال 2016 این کمیته اظهار نمود که اسکرف بیگناه است و طلب نموده است که او فوراً از زندان آزاد شود و کمیته از مقامات قرقیزستان خواسته است که برای در چند سال در زندان سپری کردنش جبران پولی پرداخت نمایند. و ترکش ماشین حامل مواد ترکنده در محله اساساً شینشین بغداد منجر به مرگ دست کم 9 نفر و جراحت برداشتن ده ها کسی دیگر شد. با اطلاع رسمی روز 12 یول مرتله ماشین بارکش را در بازار میوه و سبزیجات محله الرشیدی واقع در شمال و شرق پایتخت عراق ترکاند. مسئولیت حمله را یگان گروه بر دوش نگرفته است، اما مقامات عراقی انگشت اتهام سوی گروه دولت اسلامی کردند که ماه اخیر چندین حمله را انجام داده، باعث مرگ زندگی صدها عراقی شده است. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً رو آورید به سامانه اینترنتی ما با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tg. و حالا یک آگهی درباره موج های پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. اما اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. محبوس تاجیک گوانتانامو با جامعه سربستان همایش می‌یابد. محمدی دولتوف از زندان به بلگراد انتقال یافت. جامعه تاجیکستان تونگرو نیست. کمیته دین ادعای افزایش تندروی مذهبی در کشور را رد کرد. و دست تاجیک در گریبان تاجیک. در شهر چلیابینسک روسیه 5 تاجیک را در قتل یک مهاجر دیگری تاجیک عیبدار می‌کنند. سفیر ایالات متحده در سربستان کایل سکوت روز 12 یول با پخش اظهارات در شهر بلگراد نخست از حکومت سربستان برای پذیرش دو زندانی سابق گوانتانامو اظهار سپاس کرد. در ادامه او گفت که از روی تصمیم هر دو جانب سابق زندانی های گوانتانامو شهروند تاجیکستان و یمن به جامعه سربستان همایش می‌یابند. روز دوشنبه 11 یول محمدی دولتوف شهروند تاجیکستان و منصور احمد سعد ادایفی شهروند یمن از سربستان انتقال یافتند. شماره محبوسان گوانتانامو همکنون تا 76 نفر کاهش یافته و با اعتراف مقامات آمریکایی برای در کشور خود جای دادن 27 نفر دیگری آنها کشورهای خارجی اظهار آمادگی کردند. سفیر آمریکا همچنین گفت اکنون این دو نفر شانس برای شروع زندگی نو دارند. تفصیل در این باره در گزارش همکار ما خیرامان بخازاده.
مقامات ایالات متحده آمریکا از حکومت سربستان برای آمادگیش در قبول دو زندانی خارجی گوانتانامو در این کشور اظهار سپاس کردند. ویکتوریا نولند، یاوری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، در یک نشست خبری در شهر بلگراد شام روز 11 ایول در حضور نخست وزیر سربستان الکساندر ووچیچ گفت که ماموریت اوباما از چنین همکاری سربستان اظهار سپاس میکند. این قضیه به همگان معلوم شده است و با استفاده از فرصت من از سربستان و نخست وزیر از نام پرزیدنت اوباما اظهار سپاس میکنم که در تغییر مکان کردن سابق زندانی های گوانتانامو در قطار دولت های دیگری اروپایی سهم گذار شده است. این سهم اروپایی ها در بسته شدن زندان جزیره گوانتانامو قابل قدردانی است. روز دوشنبه 11 ایول محمدی دولتوف شهروند تاجیکستان و منصور احمد سعد ادایفی شهروند یمن به سربستان انتقال یافتند. شمار زندانی های گوانتانامو هم اکنون تا 76 نفر کاهش یافته، با اطلاع مقامات آمریکایی برای در کشور خود جای دادن 27 نفر دیگری آنها کشورهای خارجی دیگر اظهار آمادگی کردند. در اظهارات مطبوعاتی خود نخست وزیر سربستان الکساندر ووچیچ گفت اقدامی که سربستان کرده است کاری است که دیگر کشورهای اروپا از جمله آلمان هم کرده است.
این کاری است که ما به عنوان یک شریک در عملیات زیادی صلح‌آمیز از قبرس و لبنان سر کرده تا آفریقای مرکزی انجام دادیم. سربستان با اجرای نقش همکارش در تقویت صلح جهان ادامه می‌دهد.
آژانسی رویترز از قبل یک مقام پنتاگون نوشته است که این برای نخستین بار است که ایالات متحده آمریکا زندانی های گوانتانامو را در سربستان جای میکند، ولی مقامات سربستان در بلگراد هنوز آماده نشدند که درباره شرط و شروط نگهداری دو زندانی گوانتانامو در قلمرو خود صحبت کنند. مقامات دفتر نخست وزیر سربستان در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که همه تصمیم در این زمینه از جانب مقامات بلندپایه این کشور گرفته می شود. درباره تصمیم انتقال دولتوف به کشور سیوم گفته می شود که هنوز 6 سال پیش 6 ساختاری حکومتی آمریکا تصمیم گرفتند که او را نه به تاجیکستان بلکه به مکان امنی دیگر انتقال دهند. سبب این با فشاری های دولتوف به مورد شکنجه و اذیت و آزار قرار گرفتنش در زندان های تاجیکستان بود است. از روی گمان های مفتشان آمریکایی دولتوف به عنوان یک عضو حرکت اسلامی ازبکستان در قرارگاه های تروریستی القاعده تمرین دیده است، اتهامی که خود هیچگاه اعتراف نکرده است. ساختارهای حفظ حقوق تاجیکستان میگویند که درباره تصمیمی به سربستان انتقال یافتن دولتوف خبری ندارند. در وزارت امور داخلی این کشور به رادیوی آزادی گفتند که در این باره از مطبوعات آگاه شدند، ولی در دست آنها هیچ اطلاعی درباره این شهروند تاجیکستان موجود نیست. از روی اطلاع رسمی محمد دولتوف 38 ساله و ساکن ناحیه 5 تا زمانی به سربستان انتقال یافتنش تقریبا 14 سال زندگیش را در زندان آمریکایی گوانتانامو در کوبا سپری کرده است. محمدی دولتوف توسط وکیل دفاعش گفته بود که او سال 2001 نیروهای امنیتی پاکستان با اتهام عضویت در سازمانهای تروریستی دستگیر کردند و به دست سربازان ایالات متحده دادند. او گفته بود که در پی ناآرامی‌های سال‌های 92 تاجیکستان به افغانستان رفته و در آنجا زندگی می‌کرد و بعد شروع عملیات ضد تروریستی در افغانستان در سال 2001 به پاکستان رفته است. در گذشته این محبوس تاجیک بیشتر در مطبوعات با نام عمر عبدالله یاد می‌شد، ولی سال 2010 مادرش شمیگل نورالله و به رادیوی آزادی گفت که نام او نه عمر عبدالله بلکه در اصل محمدی دولتوف است و از مقامات تاجیکستان خواسته بود که فرزندش را به کشور بیارند. روز 12 ایول به رادیوی آزادی در جماعت شهرک 5 واقع در مرکز ناحیه 5 گفتند که مادر دولتوف خانم شمیگل نورالله یک سال پیش درگذشت و حالا پدر او فتح الدین دولتوف زنده است. زمانی که دولتوف به گوانتانامو انتقال یافت سال 2001 بود و آن زمان شماری محبوسان این زندان تا 600 نفر می رسید. شماری عمومی شهروندان تاجیکستان در گوانتانامو به 12 نفر می رسید و تا امروز اکثر آنها به تاجیکستان استردار شدند.
اظهار سپاس امریکا از مقامات سربستان به خاطر پذیرفتن دو محبوس سابق گوانتانامو که یکی از آنها شهروند تاجیکستان است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
کمیته دین تنظیم انانه و جشن مراسم های ملی تاجیکستان نگرانی ها را در رابطه با افزایش تندگرایی مذهبی در کشور رد کرد. سازمان های بین المللی ماه های اخیر از محدود شدن آزادی های مذهبی شهروندان تاجیک انتقاد و با نکته اشاره می کنند که ممنوع شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باعث بالا رفتن تندگرایی مذهبی در کشور خواهد شد. این ادعا را مقامات رسمی و کارشناسان چگونه تشریح می کنند؟ از گزارش همکارمان در شهر دوشنبه سروی نازی روح الله می شنویم.
سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین روز سه‌شنبه 12 ایول ضمن نشستی مطبوعاتی با خبرنگاران گفت ادعا درباره آن که گویا بستن حزب نهضت اسلامی به عنوان حزب تروریستی نیست به آتش تندگرایی در کشور روغن ریخته است حقیقت ندارد. او گفت
تجربه کشورهای همسایه هم نشان می‌دهد که مثلا با اون آزادی که مثلا در بعضی کشورها هست فعالیت حزب‌هایی که خاراکتر دینی دارند فعالیت بیش از ده ها یا که صد ها فعالیت آزادی حزب‌های خاراکتر دینی دارند سبب نشده است که مثلا افرادگرایی کشته شود. برعکس یک گروه در زمینه اعتقاد بدبینی نسبت به گروه آنتاگونیسم و دیگر و دیگر.
این در حالی است که در این اواخر سازمان‌های بین‌المللی از محدود شدن آزادی‌های مذهبی شهروندان تاجیک انتقاد کرده و اشاره می‌کنند که ممنوع شدن حزب نهضت اسلامی می‌تواند افزایش تندگرایی دینی را در برابر اسلام معتدل بیشتر کند. قبلا جورج روبرت رئیس کمیسیون بین‌المللی آزادی‌های مذهبی در آمریکا گفته بود سرکوب شدن فعالان معتدل و مستقل دینی اسلام نه به کاهش بلکه به افزایش تندگرایی در جامعه سبب خواهد شد. کمیسیون بین‌المللی آزادی‌های مذهبی میگوید در طول 6 سال اخیر یعنی از زمانی به اجرا درآمدن قانون آزادی وجدان در ده ها مسجد در تاجیکستان بسته و به جای های جمعیتی تبدیل شدند. اما مسئولان کمیته دین میگویند تلاش آنها نه مبارزه با پیروان اسلام، بلکه با افراد تندگراست که قصد خراب کردن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان را دارند. حسین شاکر فرهبر ریاست اتحادیه های دینی در کمیته دین میگوید افرادگرایی دینی که در کل کشورهای اسلامی وجود دارد هدفش جدای اندازی است و این گروه ها میخواهند توسط افرادگرایی دینی سر قدرت بیایند. اما تحلیلگران میگویند حالا پیدایش افرادگرایی دینی زیاد از فضاهای حاکم در کشورها وابسته نیست. به نظر سعدی یوسفی کارشناس مسائل دینی در جهان امروز زمینه های تندگرایی مذهبی زیاد شده خاراکتر دیگر را به خود کسب کرده است. به گفته او حتی افراد به گروه های افراطی پیوستند که آنها از هر لحاظ آزاد بودند. او با آوردن مثال میگوید
در خود آسیای میانه یکی از کشورهایی که خیلی از لحاظ آزادی مذهبی برخوردار است کشور قرقیزستان است، ولی از همین کشور خیلی تعداد بزرگی از شهروندان رفتن و به داعش پیوستن. حتی در آخرین انفجارهایی که در ترکیه شد در استانبول که مسئولیت او را داعش به گردن گرفت نیز گفتند شهروندان قرقیزستان دست داشتند که به نمایندگی از داعش ترکیه را انجام دادند. به همین خاطر یعنی این نظریه بازم مسئله نسبی میشه.
سعدی یوسفی میافزاید که حالا پیدایش تندگرایی دینی تو اندازه مجازی شده است و بیشتری آنهایی که به داعش پیوستند با انگیزه فکری به این کار دست زدند. این هم در حالی که طبق اطلاع رسمی حالا بیش از 1000 شهروند تاجیکستان در جنگ‌های سوریه و عراق شرکت می‌کنند و سال گذشته نزدیک به 1000 نفر با اتهام افرادگرایی در تاجیکستان بازداشت شدند. تحلیلگران تاکید می‌کنند که حکومت تاجیکستان از زمان جنگ شهروندی تا به حال با افرادگرایی و تندگرایی مذهبی دست به گریبان است. خود حکومت تاجیکستان هم قبلا اعلان کرد که با وجود مشکلات اقتصادی کشور در تمام سمت ها مبارزه را با افرادگرایی و تروریسم تقویت بخشیده است و به زودی استراتژی نوی ملی مبارزه با تروریسم و افرادگرایی را برای سالهای 2016-2020 قبول میکند. دوامی چند سال اخیر در تاجیکستان گروه های مثل حزب التحریر، سلفیه، جماعت تبلیغ پیدا شدند که دادگاه عالی تاجیکستان آنها را تروریستی و اکستریمیستی اعلان کرده فعالیتشان را در قلمرو کشور منع نموده است. گفته می شود این گروه ها به گفته مقامات تاجیکستان با راه های پنهانی شهروندان کشور را به صف خود جلب نموده با جنگ های عراق و سوریه و یا تخریب کاری در داخل تاجیکستان تشویق میکنند. اما در همین حال مسئولین کمیته دین تنظیم انانه و جشن مراسم ها میگویند در سال روان علیه 14 امام خطی پرونده جنایی آغاز شده است که اساسا با جرم عضویت در رویه های ممنوع سلفیه و اخوان المسلمین گمان بر بودند. سروینوز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی کمیته دین تنظیم انانه و جشن مراسم های ملی تاجیکستان رد شدن سر و صداها در رابطه با افزایش تندگرایی مذهبی در کشور بعد از ممنوع اعلان شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفی دوستان ما بی پیوندد.
امروز و جویدانه
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. پرواز هواپیماهای چارتری به ترکیه از سمت های دوست داشته استراحت تابستانه شهروندان روسیه روزهای نزدیک اثر گرفته می شود. در این باره وزیر نقلیات روسیه ماکسیم سکالوف در صحبت با خبرنگاران در شهر سنت پیتربورگ اطلاع داد. از این پیش نخست وزیر روسیه دیمیتری مدودیف با وزارت نقلیات و دیگر نهادهای دولتی امر کرد که طی یک هفته پیشنهادهای خود درباره اثرگیری پروازها میان روسیه و ترکیه را تهیه کنند و هم در این پیشنهادها به تامین امنیت در نقلیات اهمیت ویژه داده از تشکیل پرواز در خط سیرهای که خطر حمله تروریستی زیاد است پرهیز نمایند. بعد 8 ماهه بحران دیپلماتی بین مسکو و انقره صبح 9 ایول نخستین هواپیمای چارتری روسیه با فرودگاه انتالیای ترکیه نشست. هواپیمای روسیسکی اویالینی نخستین گروه سیاحان روس را بعد آن به ترکیه آورد که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در پایان ماه ایون رسما تحریم سیاحی به ترکیه را از بین برداشت. از آخر سال گذشته بعد از ماجرای سقوط هواپیمای روسیه Su-24 از سوی هواپیمای ترکی، تیرباران یکی از خلبانها و بحثی در قلمرو ترکیه یا سوریه نابود ساختن این هواپیما، مسکو همه رابطه اقتصادی با انقره را منع کرد، قطع کرد و با سیاحان روس دستور سرپیچی از استراحت در فراغتگاه‌های ترکیه را داد. اما 30 ایون در پای دریافت نامه همتای ترکش رجب طیب اردوغان که به گفته مسکو در آن برای سقوط هواپیما عذرخواهی میشد، پوتین دستور دادم تا راه سیاحت به ترکیه را از نو باز کنند. در همین حال بعضی تحلیلگران از آن اظهار نگرانی میکنند که اثرگیری پروازی هواپیماهای چارتری به ترکیه به آسایشگاه‌های ساحلی بحری روسیه ضربه جانکاه خواهد زد. ولی ایرینا تیورینا سخنگوی اتحادیه سیاحی روسیه در صحبت با رادیوی آزادی این نگرانی ها را بیهوده خواند و گفت که آسایشگاه های روسیه بعد از دو سه ماه یعنی بعد از سرد شدن هوا خالی میمانند.
پیش از همه ما هنوز نمیدونیم که پروازهای چارتری کی از سر گرفته میشوند. وعده های از قبیل بزودی معنی ندارند. ما نیم سال باز و از آن هم بیشتر این گونه وعده ها درباره احیای بزودی پروازها به مصر رو میشنویم، ولی تغییر نیست. اگر پرواز هواپیماهای چارتری بگیریم ماه ایول هم شروع شوند، این برای فراغتگاه‌های وطنی تأثیر جدی نخواهد داشت، زیرا همه رخت‌ها به فراغتگاه‌های ساحل بحری داخل روسیه علکی فروخته شدند و گمان است که کسی از سفر بگیریم به سوچی به خاطر استراحت در ترکیه سرپیچی کند. گپسریان است که دست کشیدن از رخت بدون جریمه غیر ممکن است و طبیعی است که کسی نمی‌خواهد پولش تلف یابد، به ویژه اگر برای اهل خانواده اش رخت خریده باشد. اما در صورت احیای پروازهای چارتری ماهای سپتامبر و اکتبر شهروندان روسیه فقط به ترکیه خواهند رفت، زیرا در این ماه ها هوا در فراغتگاه‌های روسیه سرد می شود. ولی بازم تکرار میکنم، ما هنوز نمیدونیم که پروازهای چارتری کی شروع می شوند. پیشنهادها را درباره این پروازها باید تا آخر این هفته تهیه کنند. سپس این پیشنهادها یک مدت بررسی می شوند و معلوم نیست که آنها را میپذیرند یا نه. در صورت پذیرفته شدن این پیشنهادها، مؤسسه رسویاتسیا باید با پرواز برای هر شرکت هواپیمایی را در علاهدگی اجازه دهد.
خانم ایرینا تیورینا در ادامه صحبت با رادیوی آزادی افزود که اما وضعیت سال آینده کاملا تغییر خواهد خورد.
سال
آینده بله، در صورت احیای پروازها به ترکیه طلبات به فراغتهای وطنی چون امسال نخواهد بود. مردم ترکیه را انتخاب خواهند کرد، زیرا در آنجا سطح خدمت رسانی خیلی بالاتر است و صفت مهمانسراها نیز دیگر است و آنها استراحت all inclusive را پیشنهاد میکنند. فراغتگاه های روسیه که این گونه استراحت را پیشکش میکنند انگوش شمارند و قیمت این گونه رخت ها هم به کرات بالاتر است.
ایرینا تیورینا سخنگوی اتحادیه سیاحی روسیه افزود که شهروندان روسیه با استراحت در ساحل بحر برتری میدیند، زیرا در اکثر مناطق کشور هوا سرد است و مردم بی‌طاقتانه تابستان را انتظار میشوند. با گفته مصاحب ما، امسال بر اثر بحران اقتصادی بیشتر شهروندان روسیه از استراحت دوم که معمولا در جایهای تاریخی داخل کشور میگذشت خودداری نمودند. در حالی که پرواز منتظم هواپیماهای چارتری از روسیه به ترکیه هنوز شروع نشده است، شرکت های سیاحی روسیه فروش راحت ها با پرواز از طریق هواپیماهای تجارتی را برآمانده اند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
مالی شنوندگان ارجمند، شما مطالب مجله خبری را می توانید از صفحه اینترنتی رادیوی آزادی و همچنین صفحه های ما در شبکه های اجتماعی پیدا و مطالعه کنید. مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. پلیس شهر چلیابینسک روسیه 5 زاده تاجیکستان را با اتهام قتل یک مهاجری دیگر تاجیک دستگیر کرده است. جمعیت های تاجیکان این منطقه برای پیدا کردن قاتلان امرولو وهابوف 1,000,000 روبل جایزه مقرر کرده بودند. جسد این مرد 54 ساله صاحب 7 فرزند را روز پنجم یول بعد 3 ماه غیب زدنش از جنگلزار در ولایت چلیابینسک از زیر خاک پیدا کردند. جزئیات دیگر این قضیه هم در گزارش هم کاری ما میرزای سلیمپور.
روزی 12 ایول به دست رادیوی آزادی ویدیویی رسید که لحظه های بازپرسی این نام یک زاده ناحیه جلال الدین بلخی تاجیکستان را نمایش می دهد. در این اوار که روز 6 ایول ثبت شده است، این دست داشتنش در تشکیل کشتار امرالله و هابوفی 54 ساله را که نیز از همین ناحیه جلال الدین بلخی است اعتراف می کند. امرالله و هابوف زاده منطقه عینی ناحیه جلال الدین بلخی ولایت ختلان و پدر 7 فرزند که در بازار کشیرسکی شهر چلیابینسک بودی می فروخت، روز 4 اپریل سال روان غیب زد. جمعیت های تاجیکان ولایت چلیابینسک برای پیدا کردن قاتلان این مهاجری تاجیک با مقامات پلیس 1 میلیون روبل جایزه مقرر کردند. جسد امرالله را بعد از 3 ماه جستجو روز 5 ایول از جنگلستانی در ولایت چلیابینسک پیدا کردند و بعد از انجام تشخیص الکه برای دفن به تاجیکستان فرستادند. بلافاصله بعد از پیدا کردن جسد پلیس 5 زاده تاجیکستان را که نیز در بازار کشیرسکی کار می‌کردند دستگیر کرده است. رحمت‌جان یکی از دکانداران بازار کشیرسکی در صحبت با آزادی گفت:
یک قاتلای هفته گذشته قبیلان او مرد خودش ماه اپریل به نام نشان شده بود. تو همین وقت هم از کفت و کوب کردن هیچ علاج نشد. سای بونه کارکنوی ارگان یافتن. رحمتی امروله با تلفنش یکی از همین گروه جنایتی گرفتگی بود. با خودش بجو کرده تلفن یک باره چه خیلی میشه سیم کارت میمونند. اینا بعد با وستی سپونینگ میقبونه چند وقت از اینا پدگیری میکنند.
در ریاست کارهای داخلی چلیابینسک کشف جسد امرالله و هابوف و بازداشت گمانبران با اتهام قتل این زاده تاجیکستان را تصدیق کردند، ولی ماکسیم لوپیف سخنگوی پلیس چلیابینسک گفت از بس که در این پرونده شهروندان خارجی میگذرند با آن مقام بین‌المللی دادند و پلیس تا انجام تفتیشات از ارائه جزئیات این پرونده خودداری میکند.
Уровень международный данного происшествия и лучше всего вам комментарии получить в Москве.
اسلام‌الدین رجبوف رئیس سازمان سامانیان جمعیت تاجیکان ولایت چلیابینسک در صحبت با آزادی با تکیه به مقامات انتظامی این منطقه گفت که در مجموع در رابطه با قتل امرالله و هابوف 5 نفر همگی زادگان تاجیکستان دستگیر شده اند.
قتیبه رفیس کودکی بوده اومده همون تشکیل کننده همین کار همش همون بوده درک حالا قتیبه گویا که همون یک بچه شد یازنا شهر یا اویلوی و یک قربانی کردن دا این هم ارگانو معین کردگی بودن و یا را کفیدگی بودن با این دیگری ها گویمو دعوت کردن که به اختونا بسپورین دا چی میگریزه میگردین.
حاجی موسی یکی از تاجیک‌های بانفوذ در چلیابینسک با آزادی گفت طی 3 ماه اعلان جستجوی امرالله و هابوف در سراسر این ولایت و هم در اینترنت آویزان بود.
تو پولش گرفتی با اینا عذاب داده مشروب چکره دست و پوچکوشا تریچ کتی پیچونده گشته سکوش پیچ کرده برده همی که وحشانه گر کرده گیده وحشانه گر کرده گیده باور کنه. ما باین همین سه ما فقط در تشکشات کفتگو به همین برادر ما که بودیم و پدر رحمتو با قطی ما هر همین گجایی که ما میرفتیم قطی ما با در همون کفتگو به همون برادر بودن.
با گفته همصحبتان آزادی در بازار کشیرسکی بعد غیب زدن امرالله 1,760,000 روبل معادل تقریبا 27,500 دلار پول او نیز غیب زده است. حاجی موسی گفت مهاجران تاجیک الکی 1,000,000 روبل وعدگی برای یافتن قاتلان این مهاجری تاجیک را جمع کردند و آن را به پلیس چلیابینسک خواهند داد. اسلام‌الدین رجبوف رئیس جمعیت تاجیکان چلیابینسک گفت قتل امرالله و هابوف همه تاجیکان این قلمرو را در تشویش انداخت.
یک سال دیگه شده بود که من هیچ وقت باوری نمی‌کردم این چیزا قدر دلیا همه مردم ترس و وهم پیدا کرد که دیگه بسیار وقت فقط ممکن چی فکر می‌کردیم که در عقل توغری نمی‌گیرد این مسئله.
بنا به آمار مقامات ولایتی FMS خدمات فدرالی مهاجرت روسیه در حدود ولایت چلیابینسک 36500 شهروند تاجیکستان کار و زندگی میکنند. جمع مهاجران تاجیک در روسیه را آمار رسمی حدود 870000 نفر برآورد میکند. هر سال در روسیه بیش از 1000 مهاجر تاجیک به علتهای مختلف وفات میکنند، از جمله با مرگ اجباری از دست هموطنهای خودی آنها.
از سوی پلیس شهر چلیابینسک روسیه دستگیر شدن 5 زاده تاجیکستان با اتهام قتل یک مهاجری دیگر تاجیک گزارش همکار ما میرزای سلیم پور تقدیم شد. و شنوندگان ارجمند بار دیگر یادآور میشویم که شما مطالب مجله شامگاهی و همچنین خبرهای تازه تاجیکستان منطقه و جهان را میتوانید از سامانه اینترنتی ما پیدا کنید. نشانه های سامانه ما این گونند: www.azadi.org یا www.azadi.tv. و خوب اینجا این نشر مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی می‌مانید.